برای امشب، برای مشارکت امشب خدا رو شکر می کنم و در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح، به همگی شما سلام می کنم. می خوام قبل از هر چیزی خودمون هر چی که هستیم خم کنیم و دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، به حضور مقدس تو میاییم ای پدر عزیز و از تو به نام عیسی مسیح میطلبم که خداوند ما رو در دست بگیری، حضور تو بیاد و ما رو پر کنه. خداوند فضای ما رو از حضور خودت مبارک بساز. هر آنچه که نمیپسندی خداوند از میان ما بردار، خداوند از قلب ما، از فکر ما بردار، تا بتونیم خداوند کلام تو رو درک کنیم. خداوند ما رو به طور ویژه مبارک بساز و بگذار خداوند کلام تو در جانهای ما بنشیند. خداوند از تو به نام عیسی مسیح میخوام خداوند که شنوندگان این پیغام رو به طور خاص برکت بدی، چه کسانی که الان میشنوند، چه کسانی که در آینده خواهند شنید. خداوند روح تو زمانی که پیغام اعلام میشه عمل کنه، بیماری ها رو شفا بده خداوندا، خداوندا مشکلات رو حل کنه و خداوندا به ما آمین بگو، به اون چیزی که طبق اراده توست و در زندگی ما باید انجام بشه اراده نیکوی تو آمین بشه. به نام خداوند عیسی مسیح طلبیدیم و شکرگزاری، آمین. خدا به تک تک شما برکت بده. میخوام قسمتی از خدا رو بخونم، این متا باب 13 از آیه 14 به بعد رو میخونم. و در حق ایشان نبوت اشعیا تمام میشه، در حق ایشان نبوت اشعیا تمام میشود که میگوید به سم خواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده خواهید نگریست و نخواهید دید، زیرا قلب این قوم سنگین شده و به گوشها به سنگینی شنیدن و چشمان خود را بر هم نهادن، مبادا به چشمان ببینن و به گوشها بشنوند و به دلها بفهمند و بازگشت کنند و من ایشان را شفا دهم. لیکن خوشا به حال چشمان شما زیرا که میبینند و گوشهای شما زیرا که میشنوند. زیرا هر آینه به شما میگن بسا انبیا و عادلان خواستند که آنچه شما میبینید ببینند و ندیدند و آنچه میشنوید بشنوند و نشنیدند. خب خدا به تک تک شما برکت بده. بعدم دانم یا حتی کتاب مقدس با یک منطقی به جدید شروع میشه. اگر شما دقت کرده باشید، حتی پولس رسول که به طور ویژه برای اعلام پیغام به امتها دعوت شده بود، وقتی وارد هر شهری میشد اول سراغ کنیسه رو میگرفت و اونجا میرفت پیغام رو اول میرسوند. و زمانی که یهودیان رد میکردن، بعد از یهودیان به سمت امتها میرفت و میگفت که چون شما رد کردید، خدا به سمت امتها رجوع میکنه. و بعد در رساله رومیان مفصل پولس توضیح میده، میگه کوری یهودیان باعث شد که نجات به سمت امتها کشیده بشه. در زمان آخر چیزی که باعث میشه که دوباره پیغام انجیل از امتها به سمت یهودیان بره اینه که چشمان امتها کور میشه. یعنی این نبوت اشعیا نبی به یک شکلی به دو زمان اشاره میکنه. یکی زمان 2000 سال پیش که تبعول مسیح تمام شد و یکی زمان ما که پولس رسول یا عیسی مسیح از پوری امت ها صحبت میکنه. وقتی پوری امت ها به اون به پوری امت ها یا به قول مسیح زمانهای امت ها تموم بشه، اون موقع دوباره این سمت یهودیان برمیده. حالا یه مقاله ای که خیلی جالب، زمانی که شما انجیل لوقا رو میخونید از زمانهای امت صحبت میشه و این نشون میده که قرار نیست که یک دوره باشه، بلکه قراره که امتها زمانهایی رو داشته، نه فقط یک زمان، حالا یک قرن یا مثلا بگی 50 سال، زمانهایی رو به امتها اختصاص داده. به خاطر همین شما از 2000 سال پیش تا امروز میبینید که زمانها طی شده، دوره های متفاوت کلیسایی رو دوره اول رو داشتیم که الان ما در دوره هفتم هستیم. و در دوره هفتم اتفاقی که میفته اینه که کوری وارد کلیسا میشه. البته خیلی آیات با هم دیگه میخوره، چون کلیسای لاودیکیه یک کلیسای کوره. خود عیسی مسیح میگه تو کور و فقیر و عریان هستی، ولی خودتو ثروتمند میبینی. این دوره لاودیکیه اصلا، و دوره لاودیکیه باعث میشه که در نهایت پیغام به پیغام به یهودی ها دو برگرده. این وقت ها شما وقتی کتاب مقدس رو ما بررسی میکنیم، وقتی کتاب مقدس رو میبینیم، شما میبینید که کارهایی که عیسی مسیح انجام داد، حتی عیسی مسیح به یهودیان گفت که بر طبق کتاب شما نمیتونید من رو محکوم کنید، یا حتی در مورد شیطان میگه که چیزی در من نمییابد. ببینید، یعنی تمام کارهای عیسی مسیح، شما در نظر بگیرید که تمام کارهای عیسی مسیح از لحظه تولدش، قبل از تولدش، بعد از تولدش، در 12 سالگی که ما در انجیل لوقا گزارشش رو میخونیم، در 30 سالگی، بعد از قبل از تعمید و بعد از تعمیدش، و همینطور که ما جلو میریم شاهد تحقق نبوت های کتاب مقدس در مقابل چشمان کسانی هستیم که هر روز کتاب مقدس رو میخوندند. یعنی اینکه در وقتی مسیح معجزه شفا میداد، لنگان را میرفتند، کوران بینا میشدند، خب تمام این نبوت ها در کتاب اشعیای نبی یا در کتاب های دیگه کتاب مقدس ذکر شده، در مزمور در جاهای مختلف ذکر شده بود. ولی شما ببینید علی‌رغم این که در مقابل چشم همه یهودیانی که کتاب مقدس رو در دست داشتن، نبوت ها در حال تحقق بوده، ولی علی‌رغم تمام این نشانه ها، این آیات، و جالبتر اینه که مسیح بیان میکنه، یعنی که نشون میده که الان چیزی که داره در مقابل چشمان شما اتفاق میفته بر اساس کتاب مقدس داره اتفاق میفته. یعنی جایی حتی مسیح میگه پسر از خودش کاری نمیکنه مگر اینکه ببینه از پدر انجام، یعنی که تمام چیزهایی که مسیح انجام داد کاملا و 100% در برنامه خدا بود، از قبل پیشگویی شده بود، از قبل نبوت شده بود، و تمام این نبوت ها در مقابل قومی داشت انجام شد که کتاب مقدس رو میشناختن. حتی شما نگاه کنید در مورد عیسی مسیح، ما در مورد مسائل خیلی صحبت کردیم که در واقع علمای یهود میپرسه مسیح کجا باید متولد بشه، اینا نبوت از بر هستن، میگن ای نبوت، ای بیتم افراد، اگر چه تو در میان مثلا یهودا کوچیک هستی، ولی از تو برای من کسی برخواهد خواست که تو راهای او ازلی است، از ایام قدیمه. خب پس تمام این مسائل بود، در واقع اینا بلد بودن کتاب مقدس، استاد کتاب مقدس بودن. ولی با تمام این دیدنها نمی دیدند، یعنی در مقابلشون کور بینا شد ندیدند، در مقابلشون گوشهای شخص افراد کر باز شد ندیدند، در مقابل چشماشون جزامیا شفا پیدا کردن و مسیح گفت که برید خودتون رو به کاهن نشون بدید و وقتی در واقع به گواهی پزشکی به قول امروز بگیرید، و وقتی اینا میرفتن میگفتن که کی شفا داده، پور مادرزاد، مرده چهار روزه، و یوحنا میگه مسیح معجزات بسیار دیگه یعنی انجام داد که نوشته نشد، اگه نوشته میشد دنیا گنجایش دیگه، اگه نوشته دنیا گنجایش نداشت. خب تمام این معجزات روزمره عیسی مسیح دیده شد، لمس شد، تجربه شد. و شما فکر کنید مثلا در واقع ما یک جایی میبینیم که یک بیوه زنی پسر یگانش از دست داده، مسیح زنده میکنه، الیازر که مرده چهار روزه مسیح زنده میکنه، دختر مرده رو مسیح زنده میکنه، و همینطور معجزات پشت معجزات، معجزات خیلی بزرگ اتفاق افتاد که تمام این معجزات در تاریخ اسرائیل سابقه نداشته. یعنی ایلیای نبی، الیشا، موسی، سلیمان و تمام انبیایی که شما به عنوان انبیای بزرگ کتاب مقدس میشناسید، هیچ کدومشون به اندازه عیسی مسیح معجزه نکردند. شما اصلا قابل مقایسه نیست. اگه ما ببینیم که مثلا ایلیا، الیشا حالا برای یک مرده زنده دعا کرده، مسیح چند برابر، و به خاطر همینه که نهایتا یهودیان گفتن آیا این مسیح نیست؟ چون کارهایی که این انجام میده از ابتدای خلقت انجام نشده. یعنی اینکه یهودیانی که کتاب مقدس رو خونده بودن میدونستن که خدا دریا رو شکافته، میدونستن که ستون آتش هست، میدونستن که ستون ابر هست، این چیزها رو تجربه میگن که معجزاتی که این مرد در مقابل چشمان ما انجام میده از ابتدای خلقت دنیا اتفاق نیفتاده. خب ولی با این که می دیدن ولی نمی دیدن. و این چقدر وضعیت وحشتناکیه که در این حال که شما ببینید ولی نبینید. این یک کوری روحانی مثل کوری جسمانی نیست. در کوری روحانی در واقع شما در وضعیتی قرار میگیرید که میبینید، چون اگر نبینید خدا نمیتونه شما رو داوری کنه. چرا خدا میگه که در واقع حتی وضعیت سدوم و گموره از وضعیت شما بهتره به یهودیان؟ میگه چون چیزهایی که شما دیدید اونها ندیدن. میگه هر آینه اگر اونها میدیدن توبه میکردن. میدونه؟ حتی میگه که ملکه سبا نمیدونم همه اینها خودشون در روز داوری میان و علیه شما شهادت میدن، چون اونها میتونن مدعی این بشن که ما فرصتی رو که یهودیان داشتند، فرصتی که یهودیان داشتن و ما نداشتیم. اگر تو برای ما در واقع چه با چه آیات و معجزات و در این میزان کار کرده بودی، قطعا ما توبه میکردیم. اینجاست که میگید که در روز داوری اینها ضد شما شهادت میدن. میگه که مثلا کفرناهم میگه که اگه معجزاتی رو که من در واقع در تو کرده بودم در سدوم و گمور انجام میدادم، خب هر آینه توبه میکردن. خب اینو در یک شخص خیال پرداز متوهم نمیگه، اینو خداوند ما عیسی مسیح داره میگه. میدونی در واقع کلمه مجسم، کلمه جسم شد، خدا داره با ما صحبت میکنه. و خدا در واقع وقتی دوباره بخاطر میگه که داوری شما سنگیده، یعنی چون اگه نبینن شما نمیتونید مثلا در واقع کسی رو که ندیگه مورد داوری قرار بدید. میگه خدا کسی رو به داوری نمیخونه جمله بعد رو، مگر اینکه از پیش به اون اختار داد، بس به یهودیات اختار داده شد. اینجاست که شما میبینید که حتی خدا اجازه میده، مسیح اجازه میده که سال 70 میلادی معبد دوباره ویران بشه. چرا؟ چون یهودیان مسیح رو رد کردن و اجازه میده که اینا پراکنده بشن، داوری میشن یهودیان. چرا داوری میشن؟ چون زمان به قول خود عیسی مسیح ملاقات خدا رو تشخیص ندادن و این باعث شد که سخت خودشون و بچه‌هاشون تا امروز مورد آزار و اذیت قرار بگیره. شما وقتی داستان غزه پیش میاد، اینا نتیجه یک نااطاعتی 2000 سال است. وقتی شما میبینید تمام این مشکلات تو پیش میاد توی دنیا برای قوم یهود، بارها بارها تارمار شده، ایتلر میاد زدش بلند میشه، یهود مثلا در واقع امپراتوری روم ضد ایناست. میبینید مثلا در واقع در تاریخ میبینید که کلیسای کاتولیک بلند میشه، یهودی هم بخش از دفاع شدگان هستن. و همیشه در طول تاریخ با هر پیش آمدی، با هر کسی که تحت قدرت و هدایت شیطان بوده، هر کسی که تحت قدرت و هدایت شیطان بوده قطعا به یهودیا آزسونده. از هیتلر شما بگیرید تا حتی رهبران فعلی خیلی از ممالک اسلامی، یعنی همه اونها وقتی شیطان میاد در اونها نفوذ میکنه، اینا در واقع در ناخودآگاهشون حس میکنن که باید به اسرائیل حمله کنن. من یه مقاله نوشتم سالها پیش در مورد روز قدس. وقتی مقاله رو نوشتم یک تفسیر اسلامی از داستان کردم. تفسیر اسلامی چی بود؟ گفتم که هر کسی تاریخ اسلام رو بدونه، اوکی؟ در تاریخ اسلام اینطور گفته شده، گفته شده که تو قبله اول مسلمان، یعنی جایی که به سمتش دعا میکردن یا نماز میخوندن، به سمت اورشلیم بوده و بعدها قبله تغییر پیدا میکنه، به دلیلی تغییر پیدا که بشد مکه، اوکی؟ و اتفاقی که افتاد که قبله تغییر پیدا کرد این بود که یک عده یهودی اومدن به پیغمبر اسلام گفتن که شما یهودی شدید. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه به سمت قبله ما دعا میکنید، به سمت قبله ما نماز میخونید. خب همین مثلا داستانی که در واقع تو شرح نزول آیات قرآنی هست، آیاتی رو داریم ما در خود قرآن، آیاتی رو داریم این سمت این قوم دارم. و چه میفته اینه که اتفاقی که میفته اینه که پیامبر این بدون اینکه اعلام جنگ و جهاد بکنه در اون مقطع و این حقیقت رو قبول میکنه و قبله رو تغییر میده به سمت مکه. کاری که پیش میاد اینه که شاه بخشید شاهوی نمیبخشه، کاری که پیامبر اسلام انجام داد در واقع اگه بگیم شاه مسلمان هاست پایینی نمیخواد انجام بدیم. نمیدونم ابوبکر بغدادی احساس میکنه انجام بده، حالی که شاه بخشی شاولی نمیبخشه. تاریخ اسلامی میان اینو میگه و چیزی که جالبه اینو میخوام بهتون بگم، چیزی که جالبه من استاد متعالی من تنزد استاد متعالی چون قرآن بلد بود دید که اگر در واقع بخواد یک نفر گیر بده در تاریخ اسلامی، دقت کنید در تاریخ اسلامی به قول معروف در یهودی ها سرزمین مال ایناست، این شاید نشد ولی اینا که آیاتی رو به اینها داده و در قرآن این اومده باید از حالا بتاعت بکنه. بعد مثلا در واقع در تاریخ اسلام چیزی که اومده در واقع، بعد این تیکه رو لطفا چیز کنید جدا کنید و فایل کامل رو بید. بعد در تاریخ اسلام چیزی، بعد استاد متحری وقتی این مسئله رو دید بعد در واقع گفت که خب اگر الان مثلا یک یهودی بر اساس قرآن بیاد به ما گیر بده ما گیر میکنیم. برگشت گفت که این یهودی ها اصلا یهودی نیستن، سیونیستن، سیونیست با یهودی فرق. این طرح شد. من چند وقت پیش یک دفعه رو دیدم با من در مورد مسئله صحبت شد که آره اگه یهودی باشه که مورد قبوله، ولی اینا یهودی نیستن اصلا، اینا سیونیستن. گفتم ببین، گفتم که تو فکر میکنی که یادگیری زبان عبری یا یادگیری زبان به قول معروف یادگیری زبان عبری، یادگیری زبان نمیدونم آشوری، یادگیری زبان عربی کار ساده ایه، یا چه نفعی برای یک عده ای داره که برن زبان عبری که زبان سختیه و فقط به درد یهودیا میخوره رو نسل اندر نسل این زبان رو صحبت میکنن، مثل اینه که مثلا منی که آشوری نیستم یا منی که یهودی نیستم برم 5 سال 6 سال از وقتمو بگذرونم برم زبان یهودی یاد بگیرم، به زننم زبان یهودی یاد بدم، زبان عبری ببخش یاد بدم و به بچه هم برم تو خونه به همین زبان صحبت کنم، به هدفی که یک سرزمین کوچیک رو مثلا من تصرف بکنم. گفتم نه، خب بعد گفت که آره حرفت منطقیه. یعنی اینکه استاد متحری، گفتم الان هم خوشبختانه ما علم ژنتیک رو داریم، علم ژنتیک خیلی چیزا رو میتونه ثابت کنه که این یهودیا دقیقا یهودی هستن و در واقع شما حقی روی این سرزمین ندارید. و ببین من تاریخ اسلامی رو دارم میگم، الان یک قطعا من چه موعظاتی که میکنم به وزارت اطلاعاتم گوش میکنه و بد نیست بدونن که اینا برخلاف کاری که پیغمبر اسلام انجام داد دارن عمل میکنن. حالا من چرا دارم اینو به شما میگم؟ دلیلی که حالا این پیغام ما نیست، امروز پیغام من این نیست، ولی میخوام به شما بگم که این نفرت وجود داره، همه احساس میکنه این باید این قوم باید تارمار بشه، همه احساس میکنه این قوم باید از بین بره، ولی نتیجه ای که این حفاظت از بین رفته که این همه این حفاظت خدا از بین رفته که این همه مورد مشکل قرار گرفت و خدا حفاظت میکنه ولی اجازه میده که اینا جفا ببینن، اینه که اینا مسیر رو رد کردن و چیزهایی رو که دیدن بی ارزش شمردن، براشون مهم نبود. و در آخر، در زمانهای آخر اتفاقی که میفته اصلا شما نگاه کنید اتفاقی که میفته که چهار فرشته در باب هفت مکاشفه میان در چهار گوشه زمین و داوری رو میخوان روی زمین پیاده کنن، به خاطر اینه که امتها انجیل جاودانه رو شنیدند و حالا که انجیل جاودانه رو شنیدند و رد کردن، داوری باید بشن. یک کوری روحانی به سراغشون اومده و این کوری روحانی، گفتن کوری روحانی یک کوریه که تو میبینی، دقت کنی، تو میبینی ولی قدرت تشخیص نداری، قدرت دریافت مکاشفه خدا رو نداری. و مسیح در مورد این چطور توضیح میده؟ مسیح این توضیح رو میده، میگه که لیکن خوشا، میگه که میگه به گوشهای سنگین شنیدن چشمان خدا بر هم را، مبادا به چشمان ببینم و به گوشهای بشنم و به دلها بفهم بازگشت کنم، من ایشان را شفا دهم. جلوتر میگه که من آیه 15 رو میخوام بخونم، زیرا قلب این قوم سنگین شده، زیرا قلب این قوم سنگین شده. نمیدونم چقدر متوجه این حرف میشه، اگه قلب سنگین بشه شما نمیتونید با کلام هماهنگ بشید، به خاطر همین باید مراقب قلبمون باشیم. میگه زیرا قلب این قوم سنگین شده، جایی که خدا بتونه کار کنه، عمل کنه. میگم به خاطر همین میگه که هر کس در دل ایمان بیاره و به زبان اعتراف کنه که عیسی خداوند است، نجات پیدا میکنه. خب پس وقتی دل سنگین بشه، چشما در واقع سنگین میشه، گوشها بسته میشه. و نمیدونم چقدر شما این مسئله رو میتونید درک کنید. قوم اسرائیل قلبش سنگین شده بود، قلبش از چیزهایی پر شده بود که نباید پر می شد و این سنگینی باعث شده بود که علی‌رغم این که می دیدن و نمی دیدن، علی‌رغم این که می شیدن ولی نمی شیدن. و این چقدر وضعیت وحشتناکیه. و متاسفانه باید بگم که من این وضعیت رو الان در کلیسا حس میکنم، وضعیتی که شما میتونید 10,000 تا آیه بگید، میتونید خودتون رو تیکه تیکه بکنید و تنها اتفاقی که میفته متاسفانه اینه که کسانی که میشنبن یک روزی سخت داوری خواهند شد. ولی شما ببینید که حتی اشعیا میگه کیست که خبر ما رو باور کرد؟ و فاجعه میدونی به کجا میانجامه؟ فاجعه به اینجا میانجامه که نه تنها دیدند، نه تنها شنیدند، نه تنها مسیح اینها رو محبت کرد، بلکه اینا اینقدر قلبشون سنگین شده بود که حتی به قول پولس میگه خداوند جلال رو مصلوب کردند، خداوند جلال رو مصلوب کردن. میگه حاکمان دنیا نتونستن بفهمن، اگر فهمیده بودن خداوند جلال رو مصلوب نمی کردن. من یک سوال از شما میکنم، میدونید که اگر من و شما قلبمون سنگین شده باشه، چشمان ما بسته میشه و در یک بعد شاید کوچکتر میتونیم همدیگر رو مسلوب کنیم، میتونیم همدیگر رو ترور شخصیت بکنیم، میتونیم هم به همدیگر صدمات جبران ناپذیری بزنیم. این یه واقعیت، یعنی اینقدر این سنگینی روحانی فقط اگه به همینجا خط بشه که بله تو ببینی فقط خونسا باشی، این نیست. قوم مشترکاً با مرگ عیسی مسیح موافقت میکنه، جز یک عده کمی. برای همینه که پول پتروس رسول در روز پنتیکاست میگه که شما او رو مصلوب کردید، حاکمان شما اونو مصلوب کردن. در روز پنتیکاست تمام قوم اسرائیل رو متهم به کشتن عیسی مسیح میکنه. چرا؟ چون این سنگینی روحانی، ببینید، حاکمیت شیطانه، و زمانی که شیطان حاکمیت پیدا میکنه، حاکمیت شیطان به یک جای ما رو میرسونه، به یک جای قوم رو میرسونه که قوم در واقع تا میگم ضربه آخر رو نزنه، ضربه مرگ رو نزنه، در واقع آسایش بگیره. این شیطان فکر نمیکرد که با مرگ مسیح قیامی هست، و کسانی که دشمنان انجیل هستن به مغزشون خطور نمیکنه که با مرگ فرزندان خدا، با ترور شخصیت فرزندان خدا قیامی هست، قیامی از مردگان هست. رایی در بنبست باز شده، در بنبست مرگ رایی باز شده به نام قیام از مردگان. برای همینی که پولس، پتروس و شاگردان اولیه حتی از مرگ و جفا حراسی نداشتند، چون ایمان داشتند که در جایی که مرگ هست، در جایی که شیطان، قدرت شیطان نهایتش همین بود که پولس یا پتروس کشته بشن، ولی در واقع قیامی است. برای همینه که شما میبینید که علارغم این که شیطان نفوذ کرد، کلیسای کاتولیک از انحراف داد، ایمانداران زیادی کشته شدن در تاریخ، ولی امروز هنوز کسانی هستند که به نام خداوند عیسی مسیح تعمید گرفتن. امروز هنوز کسانی هستند که باور دارن که یهوه عهد عتیق عیسی مسیح عهد جدیده و مکاشفه اولویت مطلق عیسی مسیح رو دریافت کردن. امروز علیرغم تمام مبارزه‌ای که شیطان کرد، هستن هنوز کسانی که به زوریت مار ایمان داشته باشه و بدونن که دقیقا در باغ عدن چه اتفاقی افتاده. امروز هنوز کسانی هستن که میدونن که همه نخواهیم خوابید، بلکه در واقع ما که زنده هستیم در زمان آمدن خداوند روبوده خواهیم شد. هنوز کسانی هستند که دقیقا نبوت‌های کتاب مقدس رو درک کنند، دقیقا نبوت‌های کتاب مقدس رو درک کنند. و من یه چیز میخوام به شما بگم، ولی ما یه گروه دیگه هم داریم. ببینید، ما یه گروه داریم که خوابند، یه گروهی داریم که اونها هم خوابند. میدونید، اونها هم خوابند. ببینید، بعضی وقت از من یه سوالاتی میشه، این سوالات منو وادار میکنه به یه چیزای فکر کنم، به یه چیزای شک کنم. میگم تمام این مدتی که ما موعظه کردیم، تمام این مدتی که ما نشانه های زمان آخر رو بیان کردیم، تمام این مدتی که ما در مورد مثلا بگیم مثل چونمونه، مثل تقریبا حالا مثبت‌ترین حالت، حالت یحیای تعمیددهنده است. یحیای تعمیددهنده این مثبت‌ترین حالت، نمیگه بگیم یحیا خواب بود، ولی اومد یک سوالی از مسیح کرد که من فکر میکنم که مسیح با این سوال زیاد شد. یعنی توقع نمیرفت از یحیی که بیاد چند نفر رو بفرسته و از مسیح سوال کنه که تو اون آینده هستی یا باید منتظر کسی باشی. خب شما میتونید اصلا این سوال از یحیی در واقع اصلا شوکه. یحیی که تا قبلش میگفت که کسی بعد از من میاد که پیش از من شه، این خداست، در واقع کسی بعد از من میاد که من لایق نیستم که نعلین اون رو باز کنم، کسی که گفت این است برای خدا که گناه جهان رو بر میداره. حالا همین آدم ناگهان بیاد به شما برگرده بگه که تو اون آینده ای یا باید در واقع منتظر کسی باشیم. مسیح هم جوابی که بهش داد این بود، برو برید به یحیی بگید که چی دیدید، چی شنیدید، و بگید خوشا به حال کسی که در من لغزش نخوره. خب این مثبت‌ترین حالت ممکن است، ولی ما بازم کسایی رو داریم که علارغم این که شنیدند، علارغم این که به ظاهر پذیرفتند، ولی انگار بخشی از نقشه خدا نیستند. خب شما ممکن از من بپرسید که بعد به روز مثال بزن. یوحنا رسول در مورد این گروه توضیح میده. یوحنا رسول اینو میگه، میگه عده‌ای بیرون رفتند، عده‌ای بیرون رفتند، ولی اینا هیچ وقت از ما نبودند، چون از ما نبودند بیرون رفتند. دقت کنید، یعنی اینکه اینا در بین ما بودند، اینا کسایی هستند که در بین ما بودند، ولی با اینکه در بین ما بودند ولی از ما نبودند. این یعنی چی؟ یعنی کسانی بودن که تعمید حقیقی رو داشتن، اولویت رو پذیرفته بودن، در واقع ایمان آورده بودن به عیسی مسیح، ولی علارغم تمام این ویژگی‌هایی که داشتن، ولی یک روز بیرون رفتن. خب این تصورش برای من خیلی سخته که چطور یک نفر میتونه یوحنا رسول رو ول کنه. یکی از محبوبترین، و نگی مثلا یک کلمه، محبوبترین رسول عیسی مسیح رو، یا مثلا دیوتریفوس چه توی ذهنش میگذشت که یوحنا رسول رو تونست ول کنه؟ میدونی چی خواهم بهتون بگم؟ این که الان ما بگیم که دیماس یا مثلا در واقع افراد دیگه پولس رو ول کردن، خب در قرن اول ما قرن ویژه پتروس بود، خیلی ها بودن، خیلی ها گفت اصلا ما به پتروس و یعقوب وصل باشیم که نیازی به پولس داریم. ولی این که یک نفر بیاد یوحنا رسولو که از 12 رسول مسیح بوده و جزو کسانیه که باعث ایمان همه شده و حتی پولس موظف بود انجیلو با اونها، انجیلو که موعظه کرده، با اونها بیاد مطرح کنه و مهر تأیید از اونها بگیره، خب در جلوی چنین جایگاه این 12 رسول داشته. شما حساب کنید که این آدم، دقت کنید، این یه عده ای از اون از جمعی که تحت نظارت رسول یوحنا، رسول که آخرین رسولیه که بر طبق تاریخ زنده مونده بود، جدا میشن. خب ببین، اینا همون افرادی هستن که در بین ما میتونن باشن ولی از ما نباشن. خب چه اتفاقی میفته که یک نفر در بین ما میتونه باشه ولی از ما نباشه؟ ببین شما اصلاً این نمیتونه با کلام هماهنگ بشه. ببینید؟ و چون نمیتونه با کلام هماهنگ بشه، مثل عیسو. عیسو گفتم که در موعظات پیشی اشاره کردم به این فرق عیسو اسماعیل. اسماعیل در واقع به هر حال یک مادر مصری و کنیز داشته. و این مادر مصری و کنیز و مقصرم خودش نبوده، این به هر حال به اساس یک اشتباه ابراهیم این اومد و خدا هم گفت به خاطر تو من اسماعیلم برکت میدم. ببینید، شما نمیشنید که بگه من از اسماعیل نفرت دارم، ولی عیسو نه. عیسو کسیه که در واقع در یک خانواده ایماندار متولد میشه، و نه تنها در یک خانواده ایماندار متولد میشه، بلکه در واقع جایگاه اسماعیل رو نداره. واقعا عیسی نخست زاده است و بر اساس قانون، بر اساس در واقع وعده خدا، نخست زاده باید جانشین پدرش میشد. یعنی ما باید در واقع چیکار میکردیم؟ امروز میگفتیم خدای ابراهیم و اسحاق و عیسو. ولی عیسو درکی از نقشه خدا نداشت. عیسو نقشه خدا براش مهم نبود، همونطور که امروز یک عده‌ای هستن این که به نام پدر پسر روح القدس تعمید بگیرن یا به نام عیسی مسیح تعمید بگیرن براشون هیچ فرقی نمیکنه. چرا فرقی براشون نمیکنه؟ چون مکاشفه اینو ندارن که باید همه چیز در آسمان و زمین در او جمع بشه، چون این مکاشفه رو ندارن، چون درک اینو ندارن که در واقع چون درک اینو ندارن که بالاترین اسم به پسر بخشیده، یعنی نام خود خدا به عیسی بخشیده شد به عنوان پسر خدا، میگه نامی فوق از جمیع نام ها به او بخشید تا به نام عیسی هر زانویی در آسمان و زمین خم بشه. ببینید تنها این نام میتونه نام خود پدر باشه که باعث به زانو اومده در اومدن آسمان و زمین بشه. اگر نام میکائیل باشه، شما در مقابل نام میکائیل موظف نیستی زانو بزنی، شما در مقابل نام جبرئیل موظف نیستی به زانو بشی به زانو به زانو بزنید، شما فقط در مقابل نام مقدس خداست، کسی که جلال خودشو به احدی نمیده زانو میزنید و نامی به او بخشید که فوق جمیع نام هاست تا به نام عیسی مسیح در واقع هر زانویی در آسمان و زمین خم بشه. و چون مکاشفه اینو ندارن که یک نام در زیر آسمان داده شده، چون مکاشفه ندارن که همه چیز باید در آسمان و زمین در او جمع بشه، و چون همه چیز در آسمان و زمین باید در او جمع بشه، حتی دعا به پدر، دقت کنید، میگه پدر رو به وسیله عیسی مسیح شکر کنید. شما نمیتونید پدر رو به وسیله نمیدونم محمد شکر کنید، شما نمیتونید پدر رو به وسیله بودا شکر کنید، شما نمیتونید پدر رو به وسیله جبرئیل شکر کنید، شما نمیتونید پدر رو در واقع بدون عبور از عیسی، میگه به خاطر اینکه من راه هستم، هیچ کس جز به وسیله من از پدر نمیده، هیچ کس، میخوای هر کی باش، میخوای یک کشیش بزرگ باش، میخوای یک اسقف بزرگ باش، میخوای پاپ باش، میخوای یک پیغمبر باش، میخوای نمیدونم بودا باش، هیچ کس جز به وسیله من از پدر. چرا؟ چون همه چیز باید در آسمان و زمین در اون جمع بشه. خب چون مکاشفه رو ندارن، فرقی نمیکنه که به نام پدر پسر و روح تعمید بگیرید، به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید، حتی فرقی نمیکنه برای خیلیا که خدا سه شخصه یا خدا یک شخصه، حتی فرقی نمیکنه که چطوری عشا باید بخورن، فرقی نمیکنه که باید مراسم عشا با شستن پا باشه نباید باشه، حتی براشون فرقی نمیکنه که وقتی در مورد بازگو بوده شدنی هست یا نیست، حتی براشون فرقی نمیکنه که تعمید روح القدس هست یا نیست. شما ببینید الان مثلا کلیسای باپتیست تعلیمی که در مورد تعمید روح القدس میگه ضد کتاب مقدسه، تعلیمی که در مورد روح القدس میگه ضد کتاب مقدسه، میگه که شخص بحث این که ما رو تعمید روح القدس داره، در حالی که کتاب مقدس چندین جا به ما نشون میده، هم در اعمال باب 8 هم در اعمال باب 19 ما میبینیم که کسایی هستن که هنوز با اینکه ایماندار هستن روح القدس رو نیافتن و بعد از دعا کردن رسولان روح القدس بر اونها میاد. خب همه این چیزها رو ما میبینیم، ولی به هر حال برای یه دست فرق نمی کنه، برای یه اصلا این که تو کدوم کلیسا دعا کنه فرقی نمی کنه. ببینید این میخوام به نام شما بگم اصلا فرقی نمیکنه براشون. چرا؟ چون مکاشفه ندارن. و برای عیسی یه چنین شخصیتی بود، یه شخصیتی بود که براش این چیزها مفهوم نداشت، و زمانی که خدا نگاه میکنه میگه تو نمیتونی در جایگاه نخست‌زاده باشی، و حتی ببینید چه اتفاقی میفته، این اصلاح خیلی اصلاح، من میگم من از عیسی نفرت داشتم، یعنی عیسو برای من قابل تحمل نیست، چون در واقع عیسو در جایگاهی، وقتی شما در یک جایگاهی میستید که یک جایی مثلا کفر برای خدا، برای خدا اصلا قابل قبول نیست، مگر قابل قبول نیست که یک نفر بیاد در این جایگاه به راحتی آب خوردن بگی من تعمیدمو عوض میکنم، یا به راحتی آب خوردن اولویت انکار کنه، یا به راحتی آب خوردن بیاد و در واقع چیکار بکنه، مثلا تعمید روح القدس انکار کنه، یا به راحتی آب خوردن از موازی کتاب مقدسی پایین بیاد، یا به راحتی آب خوردن بره و مثلا بگه مسیح تا 30 سالگی اولویت نداشت، یا به راحتی آب خوردن بره زیر یک آرم میدونی و ببخشید تک کسی هم نگزه و همه هم برگردن بگن که خب مثلا حالا مثلا در واقع یک کار اینترنتی یا یک کار غیر اینترنتیه. یعنی اصلا برای خدا یعنی نمیتونه این خصوصیت یک فرزند حقیقی پدر نیست، چون دعوتی که ما شدیم اینه که یک عروس بیلکه و بیچروک و هیچ چیزی مثل آن وجود داشته باشه. ببینید این در واقع ببینید اینجاست که من دارم به شما بگیم، بله میخوام یکم جلوتر برم. حالا شما ببینید من کتاب مقدس رو ننوشتم. ببین بهروز خانجانی نیست که کتاب مقدس رو نوشته و تمامی کتب از الهام خداست. ببینید وقتی شما به مکاشفه باب 7 میرسید، این کلام بهروز خانجانی نیست که از یک فرشته‌ای که در شرق و بلند میشه و در واقع شفاعت میکنه تا 4 فرشته در واقع بادها رو نگه دارن، این نوشته من نیست عزیزان. میخوام این در واقع من دعای من اینه که اگه یک نفرم چشمش باز بشه ما باید خدا رو شکر کنیم. این کلام منه مگه من این آیه رو 2000 سال پیش نوشتم؟ ببینید مگه من نوشتم این آیه رو؟ شما چرا باید با کلام مخالفت کنید؟ مگه من آیه در واقع مکاشفه 8:13 رو نوشتم که عقابی پرواز میکنه؟ مگه من آیه در واقع مکاشفه باب 11 رو نوشتم؟ مگه من مکاشفه 14 و 3 فرشته رو نوشتم؟ مگه من 7 فرشته کلیسا رو نوشتم؟ من ننوشتم، خدا نوشته. مگر اینکه شما به جایی رسیدید که میگید که اصلا این کلام خدا نیست، این بحث دیگه میشه، این کلام خدا نیست، مثل بعضی از این فرقای لیبرالیست که مثلا میگه نه یه سمبوله یک چیزه. ببینید ولی اگر فرزند خدا هستید، دقت کنید، اگر فرزند خدا هستید، اگر کسانی هستید که مقدر شدید برای حیات جاویدان، برای روبوده شدن، شما نمیتونید این آیات رو ببینید و در واقع واکنش شما یک واکنش سیاست مدارانه باشه، یک واکنشی باشه که ببخشید یک کشیش از شما خوشش بیاد، مبادا دل کشیش و اسقف و کلیسای من برنجه. ببینید به قول مارتین لوتر میگه لعنت بر اتحادی، لعنت بر سیستمی باد که حقیقت درش فدا بشه. میدونید این کلامه، این من نیستم که به مگه من نوشتم. ببینید این که الان مثلا بگیم آقا کیه کی نیست یه بحث دیگه است، ولی این که شما کارو به جای بکشونید مثل فریسیان، مثل صدوقیان، کار به جایی برسه که در واقع کلام انکار بشه، معجزاتی که مسیح انجام داده انکار بشه، در واقع این که دیدن لنگان شفا پیدا میکنن انکار بشه، و نه تنها انکار بشه بلکه با رومیا یک دست بشن تا مسیح مصلوب بشه. ببینید این نشون میده که مسیح به خاطر چی میگه؟ میگه که در واقع به یهودی ها میگه چرا شما نمیتونید ایمان بیارید؟ میگه چرا شما نمیتونید ایمان بیارید؟ و بعد خود مسیح جواب میده، میگه چون از پدرتون شیطان هستید و شما میخواید نه تنها ایمان نمیخواید بیارید، بلکه شما نقشه قتل منو میکشید. ببینید و در واقع زمانی که یوحنا 8:44 و زمانی که این حرف رو میزنه یهودیان میلرزن، در واقع چرا؟ ولی اینا ببین مگه کوتاه آمدن در این حال که در باب هشت مسیح رو اعلام میکنه، ولی چون شیطان در مغزشون، در فکرشون، در وجودشون نفوذ کرده بود، در واقع اینا تحت کنترل 100% شیطان بودن و نوچه های شیطان بودن، در نهایت خداوند جلال رو مصلوب کردند. و ببینید امروز واکنش ما در مقابل کلام همون واکنشیه که 2000 سال پیش شما می داشتید. بعد دارم اینو میگه. ببینید الان یه زمانی میخوام اینو بهتون بگم دیگه، گفتن که مثلا کسایی که اومدن با یک اتهام وارد شدن، اصلا من با دوست ندارم کتاب مقدس رو بگم، چون من معتقدم بعد برانام اینقدر شفاف و قوی صحبت کرده در مقابل در مورد اولویت، تو خدمتش بود، ایلیا بود و یکی از چیزایی که باید میشناسون به ما خدای یگانه بود، که اصلا لازم نمیبینم که بیام آیات کتاب مقدس رو بردارم به اون گروهی که بگه 30 سالگی مسیح اولویت نداشت تا 30 سالگی بیام جو. اینقدر نقل قول کتاب مقدسی از نقل قول از بعد ابرانام هست که اینا میان میگن بعد ابرانام پسر انسانه و میان صحبت میکنن، صحبت یک هیجان شیطانی و کثیف در مردم ایجاد میکنن. خب شما میگید که اوکی، بعد برانم برای اونها به قول حالا کسایی که به رهبر اعتقاد فصل خطابه، خب بعد شما میبینید که 150 تا یا 10,000 تا نقل قول هم از بعد برانم میارید، اینا همچنان رو موضعی کثیف و غیر کتاب مقدس خودشون باقی میمونن. چرا؟ چون مسیح میگه شما از پدرتون شیطان هستید و وقتی کسی از پدرش شیطانه نمیتونه با حقیقت کنار بیاد. شما 50,000 تا آیه بیار نمیکنه، قبول نمیکنه. ببین چون چشمانشو میبینه، ببینه همون کتاب مقدسی که من میخونم، همون کتاب مقدسی که شما میخونید اونا هم میخونن، همون آیاتی که من میخونم همون آیات رو اونها هم میخونن. ولی وقتی چشما بسته باشه عزیزان من، وقتی دلها سنگین بشه، وقتی منافع فرقه‌ای باشه، وقتی نتونی در واقع از پیله پدر خانوم و مادر خانوم و عمو و خاله در بیای، قطعا شما نمیتونی بپذیری، نمیتونی بپذیری. و برای نپذیرفتن شما دیگه مثلا در واقع میاد ببخشید میبافید. آقا ببینید بعد برانام که اینها بهش میگن پسر انسان، یا بعد برانام ببخشید استران دکا چرت گفته، یا برادر برانام ویلیام ماریون برانامی که گفت بعد از 7 فرشته 3 فرشته خدمت خودشونو آغاز میکنن. بعد از اینکه 7 فرشته خدمت در واقع خودشونو تموم کردن، 3 فرشته خدمتشون رو، این خارج از اینه که یوحنای رسول میگه دیدم فرشته دیگری پرواز، این خارج از این داستانه. این در واقع بعد برانام کسی که اینا بهش میگن پسر انسان، کسی که اینا بهش میگن که در واقع هر چی گفته از الهام خداست، ولی اینجا گوشا بسته میشه. میدونی چرا گوشا بسته میشه؟ چون مقدر نشدن در بیش از بنیاد عالم. خدا در نقشه خودش وقتی اینها رو دید، دید که اینا قابلیت اینو ندارن و نمیخوان، اینا نخست‌زادگی خودشون رو میفروشن مثل عیسی. ببین عیسی در واقع یک نمونه از ایمانداره، از ایمانداریه که در واقع عیسی فقط فکر نکنه همونطور که گفته میشه اسرائیل، اسم یعقوبه، اسم یعقوبه، ولی به کل اسرائیل، ما الان میگیم اسرائیل به کل قوم اسرائیل، درسته؟ یا به کل قومی که مثلا اسرائیل میتونیم بگیم اسرائیل. و زمانی که شما میگید عیسی، ما فقط به شخص عیسی که تا مقدس اشاره نمی کنه، بلکه به تمام کسانی که مثل عیسی هستن اشاره میکنه. برای همینه که اسم عیسی دوباره در عهد جدید تکرار میشه، اینا عیسی هستن. و زمانی که شما عیسی باشید، دقت کنید، زمانی که شما عیسی باشید، قطعا نمیتونید ببینید، یا براتون اصلا مهم نیست. و بعد میگه که زمانی هم که فهمی چی از دست داده، با گریه ها و توبه ها هم نتونست اونو به دست. و این خیلی وحشتناکه که ما به جایی برسیم که با گریه و توبه هم نتونیم جایگاهی رو که در مسیح از دست میدیم دوباره به ما برگرده. حالا من یادمه که یه بار مثلا یه مطلبی من از بعدرامین خوندم و خوشم اومد، گفت که ورود به فرقه آسونه ولی خروج از اون کار خیلی سختیه. و یه واقعیت ها که ورود خیلی میتونه ساده باشه، ولی زمانی چون اینجا مثل فیض نیست، اسارت بابله و اسارت بابل چیزهای مختلفی رو برای خودش داره. این میگه اینجا، میگه اینجا بعد یه وقت صحبت از بابل روحانی میشه، از اسارت بابل صحبت میشه، از جادوی بابل صحبت میشه. جاد میگه که در واقع زن فاحشه جادو کرده. ببین، و این میتونه باعث بشه که ما بفهمیم که چرا لاودیکیه که میگه جادو کرده. من نمیدونم چقدر شما در مورد جادو میدونید. گاهی اوقات مثلا توی خانواده های ایرانی وقتی یک نفر خیلی رفتار عجیب غریبی داره، میگن که این جادو نشده به نظر شما، این جادو نشده. و بعضی وقت مثلا کسایی مثلا طرف میره دعا نویس استخدام میکنه، طرف میره نمیدونم چیز میکنه، چون احساس میکنه که یکی جادوش میکنه. و خب جادوگری هم که ما میگیم واقعیته، یه چیزی نیست که ما بگیم که واقعیت نیست. میگن طرف جادو شده. حالا در ببینید این کاری که بابل روحانی انجام میده، کاری که فاحشه بزرگ میکنه، کاری که فرقه انجام میده، واقعا یه کار مثل جادو کردنه، واقعا مثل جادو کردنه. و این جادو کردن باعث شده و این پیشنهادات باعث شده که خیلی ها متاسفانه سقوط کردن. و معمولا فرقا و تمام این افراد میدونید یکی از ابزارهایی که دارن پوله. یا میگن که اگر با ما باشی ما ازت حمایت میکنیم، اگر با ما باشی ما این کارو میکنیم، ما اگر با ما باشی ما اون کارو برای تو انجام میدیم. و دقیقا کاری که هیچ وقت عیسی مسیح در انجیل انجام شما دیدید که عیسی مسیح بیاد به پتروس بگه که اگه تو با من باشی این کار مثلا بهت مثلا ماشین و نمیدونم مثلا نمیدونم مثلا به تو پول میدم. در واقع چیزی که مسیح میخواد گفت که در واقع شما پاداش خواهید که، ولی زمانی که اینا واقعا شاگرد مسیح شدن، بله برکت هست. و خیلی ساز نه این که ما بیای پیشنهاد به کسی که پیشنهاد این شکلی داد در کتاب خود شیطانه. شیطان اومد به مسیح گفت که اگر زانو بزنی این و این و این امتیاز رو به تو میدن، ولی مسیح تسلیم نشد. کتاب مقدس میگه زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. حالا پس ببینید این آیات کتاب مقدس نوشته شده من نیست. حالا این که یک عده بیان و اینطور بگن، دقت کنید، و نیست چیز ساده. چند وقت پیش به من مثلا اومده گفتن که فلانی میگه که انجیل جاودانه اعلام شده، من دیدی در موعظات گذشته گفتن که خب ببین این به نظر شما امید وایی نیست؟ خب اگر انجیل جاودانه اعلام شده پس چرا باران آخر نیست؟ چرا حتی خود بندر فرانک هنوز منتظر باران آخره یا منتظر عمل قدرتمند خداست؟ ببینید مثلا به قول معروف با مثلا در مورد انجیل به همه رسیده، سوال من اینه چرا تو ارمنستان یا توی مثلا اردبیل یا توی این کشورها یا توی این شهرها یا توی بندر انزلی در واقع انجیل جاودانه رو خیلی هم نمیدونن، اصلا نمیدونن عیسی مسیح کیه. ببین چه برسه به این که بدونن نبی خدا کیه، بدونن که بر خدا در زمان ما ویلیام لانام رو فرستاد، اینا رو نمیدونم. بعد مثلا طوری این وقتی ببین اینجاست که ببینش بعضی وقت فکر میکنید که افرادی که من در دوباره فکر میکنم که برده بهروز داره یک مثلا در واقع داره شاید زیاده بری بکنه. نه برادران، ببین یک امید کاذب بسیار خطرناکه. شما نمیتونید به مردم امید کاذب بدید. به من تا این لحظه شاید یک ماه دیگه یه اتفاقی افتاد، اصلا انجیل همه شنیدن، دو ماه دیگه یه اتفاق افتاد همه شنیدن انجیل، ولی اینکه ما بیایم یک امید کاذب بدیم، دقیقا مثل فرقا گایقان لحن فرقاست، همه چیزی حالت سمبولیک داره و اون حالت سمبولیکی که داره، دقت کنید، اون حالت سمبولیکی که داره زمانی که شما مثلا فکر کنید آگوستین اصلا رسما گفت آقا این چیزی که کتاب مقدس در مورد سلطنت هزار ساله میگه این نیست عزیزان. سلطنت هزار ساله مسیح همین حاکمیت کلیساست. خب من همین حاکمیت کلیسا در واقع سلطنت هزار ساله، من معتقد بود که سلطنت هزار ساله شروع شده. حالا شما فکر کنید که یه سری از این دکترایی که مثلا در واقع 500 تا 1000 تا 2000 تا کتاب پشتش داشتن میگن منم معتقدم که سلطنت هزار ساله مسیح شروع شده. خب اگه سلطنت هزار ساله مسیح شروع شده، چرا مثلا نشانه های حتی اولیه که نمیدونم شیر و بز یا مثلا خرس و نمیدونم گوساله با هم یک جا بخوابن و مثلا در واقع علف بخورن دیده نمیشه؟ ولی ببین، یعنی این در واقع وقتی شما میاید اینو میگید که سلطنت هزار ساله شروع نشده، یعنی یک امید وایی و کاذب دادید. اصلا دیگه کسی منتظر روبوده شدن کلیسا نیست. ما تنها چیزی که باید منتظر باشیم اینه که یک روزی مسیح برگرده و مردگان هم قیام کنن، و این بحث قیامت از مردگان هم باز یه سری از فرقه اصلا قبول ندارن، با این که پولس گفته اگه ما به قیامت اعتقاد داشته از جمعی مردم بدبختریم. حالا یه سری اصلا به رو اعتقاد داره، میگن که آقا ما میخوابیم مثل شاهدان یهوه، مثل ادونتیست های روز هفتم، میگن ما میخوابیم و بعد یهو قیام میکنیم. اصلا این که مثلا شما مثلا روحتون وارد ملکوت خدا بشه، مرگ رو تا ابد نمیبینید، میگن ما یه خواب داریم. خب ببینید، شما زمانی که ما با چنین مرتدانی، با چنین افرادی طرف هستیم، شما فکر کنید که ما داریم اینجا پیاز داغش رو یاد گرفته، یک امید کاذب داده میشه و طرف مثلا در واقع میگه اوکی پس روح نیست، من میمیرم، حالا روز قیامتم یو مثلا در واقع یو چشمش رو باز میکنه میگه ای قیامت شده، در این فاصله روحش ملکوت خدا نمیره، در حالی که عیسی مسیح زمانی که مرد میگه اصطلاح ببین بسیار قشنگی کتاب مقدس داره. اصلا من وقتی کتاب مقدس رو میخونم گاهی اوقات میگم خداوندا جز روح القدس هیچ انسان نمیتونست در واقع اینو بنویسه، چون ادونتیست ها میگه ما به روح القدس اعتقاد داریم. حالا شاید هم به روح القدس اعتقاد داریم، میگه روح القدس نیروی فعال خداست، روح القدس شخص نیست، ولی اصطلاحی که پتروس برای روح انسانی مسیح به کار میبره اصطلاحی که نمیشه برای روح القدس به کار برد. اینجاست که میگه کتاب مقدس بی نظیره، میگه به همون رو زنده گشت. و وقتی من اینو میخونم دوست دارم گاهی اوقات فریاد بزنم به هللویا، میگه به همون رو زنده گشت. نمیتونی شما به روح القدس بگید روح القدس زنده شد، تو روح القدس زنده است، تو روح القدس خداست، تو نمیتونی بگید روح القدس زنده شد. یعنی اینجا در مورد روح انسانی مسیح صحبت میکنه که به عالم مردگان رفت و به اونها بشارت داد، حتی به کسانی که در زمان نوح بودن، یعنی طوفان اونها رو از بین برد، خب و اسیری رو به اسیری برد. شما به این در واقع چقدر کتاب مقدس، چقدر کلام خدا عالیه. خب پس من میخوام اینو به شما بگم، الان شما کسانی هستید که دارید میبینید، دارید میشنوید، حتی جالب اینه که کسانی که به قول معروف یک وضعیتی دارن که دوست دارن جاسوسی بکنن، دوست دارن بگن که بعد بهروز اینو گفت اونو گفت، این یکی مثلا مطلب عنوان کرده، اینا دارن گوش میکنن و من خدا رو شکر میکنم که دارن گوش میکنن. و چیزی که میخوام به این عزیزان، به این برادران و خواهران بگم، تا تو داری گوش میکنی، این آیات نوشته من نیست، نوشته کسیه که تو معتقدی که برای گناهان تو جان داد بر صلیب. نوشته من نیست. و اگر تو این آیاتو قبول نکنی، من باز نگفتم، میگه خوشا به حال کسانی که نبوت این کتاب رو نگاه می‌دارن، خوشا به حال کسانی که نبوت این که و آنچه در این کتاب، یعنی کتاب مکاشفه به طور خاص مکتوب است و نگاه می‌دارن. عزیزان آیا میشنوید اینو؟ کی گفته؟ من عیسی فرشته خودمون فرستادم تا این امور رو در کلیسا به شما بگه. عیسی مسیح گفته، نه بهروز. و شما الان در مقابل این آیات هستید، در مقابل یک انتخاب هستید که بخواید که نخواید. ببینید، بعد از فرانک یا بعد از برانام یا بهروز یا پولس، هیچ کدوم از ما در راه شما نبود. شما نمیتونید خودتون رو پشت اینها قایم بکنید و بگید که در واقع جالب اینه که شما پشت بعد برانام هم نمیتونید قایم بشید، چون بعد برانام در روز داوری زمانی که میگه بعد برانام تو اینو گفتی، نگو بگه که من اینو گفتم، اینم گفتم، تو چرا اینو قبول کردی ولی اونو قبول نکردی؟ شما نمیتونید پشت این قبول خودتون قایم کنید. به هیچ عنوان نمیتونی پیش این، پیش هیچ کدوم از اینا شما نمیتونی پشت خواهیم کنید، بگید اصلا قایم بکنید، اصلا بگید فرض مثال بگید قایم بکنید. خدا به تو بگید که پس اگر قرار بود که در واقع تو به قول معروف مدیون جس باشی یا مدیون انسان باشی، پس من چرا کلاممو، من چرا روح القدسو و چرا اصلا کلامو برای تو مکشوف کردم؟ تو خودت رد کردی. و دلیل رد کردن ها خیلی وقتا غرور انسانیه، خیلی وقتا برای اینه که دلها سنگین شده از تعلیمات فرقه‌ای و از خیلی از منافع، از خیلی از چیزها دلها سنگین شده، و چون دلها سنگین شده افراد نمیتونن ببینن و دچار کوری روحانی هستن. کوری روحانی وحشتناکتر از کوری جسمانیه، چون کوری جسمانی شما در واقع میدونی نمیبینی، میدونی؟ میدونی نمیبینی، ولی در کوری روحانی شما میبینی ولی نمیبینی، شما میشنوی در کری روحانی ولی نمیشنوی، شما همه چیز در مقابل چشمانت در اتفاق میفته ولی نمیفهمی. و جالبه بهتون یه چیز بهتون بگم، شاگردان مسیح که شاگردان مسیح بودن و اونو پذیرفته بودن، شما ببینید که این زندگی روحانی چقدر ظریفه که مسیح باید ذهن شاگردان رو باز میکرد، میگوشد تا کتاب رو درک کنن. اگه مسیح ذهن شاگردان رو نمیگوشد، اینا کتاب رو نمیتونستن درک کنن. دقت کردید؟ اینا نمیتونستن کتاب رو درک کنن و حوادث رو در کنار همدیگه بچیدن. یعنی حضور مسیح لازمه، حضور هر روزه مسیح لازمه. وگرنه شما در واقع میتونید شاگرد باشید مثل شاگردان ادای اماوس، مثل پتروس و یوحنا، و نتونید درک کنید. چقدر مسیح در مقابل شاگردان گفت که من میمیرم، روز سوم از زنده میشم. خب فقط در واقع چند تا شاگردان زمانی که مثلا در واقع مرد و زنده شد یادشون اومد که مسیح گفته بود اینو، زمانی که رسل صدق قبل، ولی زمانی که مسیح اونها رو دید توبیخشون کرد. میگه ببین، بس چیزی که میگه که از این توبیخشون کرد که نمیتونستن به کتاب ایمان بیارن. و من واقعا میگم ای خدا، ما رو توبیخ نکن، ما رو توبیخ نکن که نمیتونیم کتاب. ولی باز هم وضعیتشون مثبت بود، چون که زمانی که اینا مسیح رو دیدن، ملاقات کردن، تجربه کردن، مسیح بر اونها خودش آشکار کرد، اینا در واقع با این که توبیخ شده بودن ولی ذهن ایشان را گشود تا کتاب رو بفهمد. یعنی مسیح نیومد به اینا بگه آفرین باریکلا، میگه چرا از ایمان آوردن به کتاب براتون سخته. من فکر کنم باید این بد نیست مثلا انجیل انجیل متی چیز انجیل لوقا رو باز کنیم باب 24، ببینید شما مثلا انجیل لوقا باب 24 چی میگه، آیات آخره میگه و به ایشان گفت و این در متاس و به ایشان گفت همین از سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم ضرور است که آنچه در تورات موسی و صحف انبیا و زبور داوود درباره من مکتوب است رنجانه و در آن وقت ذهن ایشان را روشن که تا کتاب را بفهم. به ایشان گفت و همین منبار مکتوب است و به تون دوست از سزاور که مسیح زحمت کشید از روز سوم از مردگان برخیزد و از اورشلیم شروع کرده موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه امتها به نام او کرده شد و شما شاهد بر این امور هستید. اینک من موعود پدر خدا بر شما میفرستم و شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که از قوت اعلی آراسته بشید. خب اینجا چیزی که من میخوام بهتون تاکید کنم، بله، مرقس 16 آیه 14 و بعد از آن بدان 11 انگامی که به غذا نشسته بودن ظاهر شد و ایشان را به سبب بی ایمانی و سخت دلی توبیخ نمود، زیرا به آنانی که او را برخواسته دیده بودن تصدیق ننمودن. یعنی و میگم زندگی رانی زندگی سختی ها، با این که حتی یه عده اومدن برگشتن گفتن ما مسیح رو زنده دیدن ولی باز هم اینا نپسی دفتن و مسیح اینها رو به خاطر سختگیری و بیمانیشون توبیخ کرد. من و شما چی؟ زمانی که اون شخص ثروتمند گفت که در واقع الیازه رو بفرست در خواب برادرانم تا چنین بلایی که سر من اومده نیاد، اونا مسیح جواب داده، خدا به چیز و به ابراهیم جواب داده که اونها موسی رو دارن، اونها کتاب رو دارن. شما چی؟ مطمئن باشید که از عالم غیب خیلی وقتا کسی نمیاد، مگر اینکه شروع کنید به دعا کردن. مگر نه از عالم غیب کسی نمیاد به شما بگه که اینه اینه اینه، مگر اینکه خدا ببینه که شما مشتاق هستید که بخشی از برنامه خدا برای زمانهای آخر هستید. پس مراقب باشید، من، شما، همه ما که دوچار کوری روحانی نشیم. مراقب باشیم که دوچار کوری روحانی نشیم، چون بدترین چیزیه که میتونه اتفاق بیفته. وقتی شما این مسئله کوری روحانی رو بدونید، شما لاودیکه هم درک میکنید. ببینید لاودیکه کور بود. چرا کور بود؟ چون قدرت تشخیص وعده های خدا رو نداره، قدرت هماهنگ شدن با وعده های خدا رو نداره و علارغم این که میبینه، دقت کنید مشکل لاودی که اینه، علارغم این که میبینه، علارغم این که میشنبه. الان مثلا فرقا میشنبه که خدا ویلیام برانم رو فرستاد، میگه ای بابا باز یک عده پیدا شدن تعلیمات غلط میدن، بدعت گذار هستن، اصلا ککشون نمیگزه. ببین براشون این که در ملاکی باب 4 چنین وعده بزرگی داده شده اصلا براشون مهم نیست. میگه اون میگه این چی میگن این، من الان دقیقاً من اصطلاحشونو بگم، یک اصطلاحی که دقیقاً در اون زمانم به کار میبردن دیگه. ببینید به یهوه مسیح قرن اول میگفت اینها باورشون اینه که مسیح اومده. دقت کنید این لحن شما، دقت کنید اینا باورشونه که مسیح اومده. پولس رسول با همین باوری که اینا چرت میگن، اینا حرف بی خود میزنن، اینا در واقع اینا اصلا الهیدان نیستن، من شاگرد قمالایلم، میگفت که آقا اینا اصلا انگلهایی هستن که باید از زمین کنده بشن و در راه دمشق ملاقات کرد با خداوند و فهمید که هر آنچه که داره یاد گرفته باید تزله بشماره. حالا شما دقت کنید این نکته رو میخوام بهتون بگم. بعد وقتی شما با یه فرقه‌ای در مورد ملاکی 4 میشنوه، میگه اینها میگن ویلیام برانام تحقق ملاکی باب 4ه. اینها میگن به این لحنا لن همونه، چون شیطان همونه، شیطان پدر جمعی دروغگویانه. شما به واقع میبینید که بله یک شخصی است که ابتدایی خونده، ولی در مورد گاو سرخ وقتی موعظه میکنه حتی یک استاد یهودی که اونجا نشسته میلرزه، میگه اینو یکی از رازهای یهودی ها بودی، گفت که اینو یک آدم بی سواد نمیتونه بگه، ولی روح القدس بعد ابراهام مدد میکنه. میبینید که یک آدم مثلا بی سواد بوده، ولی روح القدس بهش چیز رو میگه که امروز قرن 21 علم ژنتیک داره در مورد ذریت ما صحبت میکنه. میبینید که یک آدم ابتدایی بوده ولی در مورد مسائلی صحبت میکنه. بعدم دانان برگشت گفت که زمانی که شما ببینید که دیوار برلین فرو ریخته، اتحادیه اروپا شکل میگیره. اصلا این جزء نبوت هایی بود که وقتی کرد فراموش کردن و مردم فکر نمیکنن روزی رو ببینن که دیوار برلین فرو بریزه، ولی همه این چیزها اتفاق افتاد، همه این چیزها اتفاق افتاد. ولی میگه اینها میگن ایلیای نبی اومده، اینها میگن. حالا و در واقع ببینید همین لن ادامه پیدا میکنن، همین لن میگه اینها میگن که در مکاشف 14 انجیل جاودانه باید اعلام بشه، اینها میگن یه فرشته هست در نمیدونم در چی بگم مکاشف آمده هست، درسته؟ اینها میگه یعنی چی؟ خب برو کتاب رو بخون، جایی که بگی اینها میگن اینها میگن اینها میگن، برو کتاب رو بخون. در واقع ببینید شما مثلا در واقع حتی مثلا در واقع با همین چیزها متهمشون کردن، دقیقا با همین چیزها. ما یادمونه اون زمان ها که خیلی جفا شدید بود، الان هم شدید البته توی ایران، ولی کشیش های مثلا فرقه ها رو جمع میکردن، یا مثلا این رفت اینها میگن که مثلا اینها در مورد پدر پسر روح القدس اینو میگن، اینها بدعت گذارن، اینها گروهی هستن که دنیا اینها رو قبول نداره، اینها اینها و اینها. همین دقیقا روی کثیفیه که در یهودیا کار کرد تا خداوند جلال رو مستور کردن. الان میگه اینها میگن اینها میگن اینها میگن، آقا اینها نمیگن، کتاب مقدس میگه، کتاب مقدس میگه، کتاب مقدس میگه، کتاب مکاشفه میگه، کتاب مقدس میگه، کتاب مکاشفه میگه، کتاب مقدس اینو میگه. این میخوام توی گوش خیلیا اگر خدا فیض بده وارد بشه. ببینید فیض خدا، داشتم امروز وقتی مثلا در مورد این پیغام امشب فکر میکردم، فیض خدا شامل چه کسانی میشه؟ فیض خدا شامل کسانی میشه که خدا در واقع میبینه که اینا اشتیاق دارن 100% خدا رو خوشنود کنن، و وقتی خدا اینو دید در پیش از بنیاد عالم گفت یهو به کمک نیاز داره، علی‌رغم این که آدم کلکیه، ولی اگر من بهش کمک کنم میتونه برسه. پس امداد الهیه، ابراهیم به کمک نیاز داره و اگر من به این کمک کنه این میتونه خودش رو هماهنگ کنه. و زمانی که من و شما رو میبینه میگه که فیضی که مدد میکنه، در واقع در وقت نیاز ما رو مدد میکنه. یعنی این در واقع خدا میگه اوکی این میخواد، چون این میخواد، با اینکه فیض برای همه است، ولی فیض خدا شامل این شخص میشه و شخص بلند میشه. ولی در واقع یه عده‌ای هستن که فیض براشون به فجور تبدیل میشه، فیض براشون به فجور تبدیل میشه در رساله یهودا. میخوام اینو درست بفهمم، فیض به درد واقعا کسانی میخوره که برای دونستن حقیقت اشتیاق دارن، اشتیاق دارن. من گاهی اوقات به خودم میگم خداوندا چرا منو انتخاب کردی تا این راه سخت و این موعظات سخت و در واقع من بیان کنم، تا همیشه مورد فوش و استهزا و نمیدونم تمام این داستان ها قرار بگیریم. این فیض خداست. ولی به هر حال چیزی که میخوام به شما بگم، بعد ببینید، بعد یهو شما میبینید یه نفر به شما میگه که اصلا شما قابلیت اینو داری تو فلان مسئله دخالت بکنی. خب من بعد به خودم میگم، میگم خداوندا اصلا تمام اون چیزهایی که این شنیده کجا رفته؟ میدونید آیا چیزی رو که ما داریم میگیم در مورد مثلا مکاشفه مختص ایرانه؟ یعنی شما اینطوری درک کردید؟ درسته به زبان فارسی بیان میشه، ولی آیا واقعا مختص ایران بوده فقط؟ خب اگه مختص ایرانه، چرا پس در جای دیگه موعظه نمیشه؟ خب ببینید، اینو میخوام بهتون بگم که پس اینجا یه کوری روحانی به هر حال داره اتفاق میفته، یا به قول بعد برانام میگه یه موعظه داره که در مورد آلزایمر روحانیه. یعنی یه این که باید بگیم افراد دچار آلزایمر روحانی شدن دیگه، که یک فراموشی میاد، انگار افراد فراموش میکنن، یعنی اصلا نمیدونن، انگار مثلا دیگه نیست. ببین این فراموشی باعث میشه که حتی، یا این نگاه باعث میشه که حتی افراد بار اینو ندارن که چه کار میتونیم بکنیم که این کار پیش بره. اصلا براشون بار نیست. ببین براشون چیزی که باره اینه که خودشون، خانواده خودشون، نمیدونن و محیط اطراف خودشون پیشرفت کنه. ولی اصلا برای خیلی از مثلا بار ندارن. چرا؟ چون ببین زن، ببین من یه چیز بخوام بشم، وقتی مثلا ما میگیم که یک بدن هستیم، درسته؟ یک بدن هستیم. زمانی که صحبت از یک بدن میکنیم، مگه میشه من دندون درد داشته باشم بقیه اعضای بدن من اذیت نشن؟ مگه میشه من سردرد داشته باشم بقیه از چیزا؟ ببین زمانی که شما در مسیح یافت نیستید، یا نیستید، یا اینکه در یک وضعیت چی میگن فلجی قرار دارید، فقط میتونید بی‌حس باشید. چون یه ایده بی‌حس روحانی شده. ببین مثلا میخوام به شما بزنم، ببین زمانی که شما در واقع، مثلا در واقع زمانی که شما در یک وضعیت درست روحانی باشید، امکان نداره عزیزان، امکان نداره نسبت به همدیگه، نسبت به کار خدا ما بی تفاوت باشیم. مثل خوره به جون ما میفته، ما احساس میکنیم که باید انجام بشه. حتی پولس تا اینطور میگه، میگه به خاطر تنگی زمان شخص زندار مثل شخص بیزن باشه. شما ببینید در واقع، ببینید وقتی ما چه آی، ولی ببین انگار یک آلزایمر روحانی هستی که اصلا، و شما ببینید مثلا افراد اصلا اینقدر غف شدن در دنیا که در هیچ چیز کلیسا نمیشه روش حساب که، حتی ببینید شما مثلا ببینید در هیچ چیز کلیسا نمیشه رو خیلی حساب باز کرد. یعنی اینقدر درگیر زندگی، ببینید همین موعظه هم تموم میشه، مثل معجزات دیگه یک عده قلیلی هستن که درک میکنن که کار خدا باید پیش بره، یک عده قلیلی هستن ها، بقیه در واقع انگار مثلا یه آلزایمر روحانی دچار شدن و این آلزایمر روحانی داره کار دست افراد میده، داره اونها رو وارد یک مرگ روحانی میکنه، داره وارد یک مرگ روحانی میکنه و افراد هیچ کاری با پیشرفت ملکوت خدا، با جلو رفتن ملکوت خدا، با تمام این چیزها ندارن. ببینید شما الان بیایید بگید که زندانی مسیح، مگه ما کم افرادی رو داریم که امکان اینو دارن که حتی $50 کمک کنن؟ چرا مثلا کار باید به جایی برسه که در واقع یک مثلا کاسه گدایی پیش یه سری از این سازمان های فرقه‌ای گرفته بشه؟ امکان این هست که 20 نفر 30 نفر از بچه های ما جمع بشه، این کار رو بکنه که کاسه گدایی گرفته نشه. ولی چون بیمسئولیت هستیم، چون برامون اصلا مهم نیست، حتی یه ایده برمیگن میگن که نه، ما به هیچ کس اعتماد نداریم. خب اگه به کسی اعتماد نداری، هیچ اشکالی نداره، خودت مستقیم به زندانی کمک کن، خودت مستقیم کمک کن دیگه. ولی فقط تا این حد که مثلا فقط کلیسا رو تخریب کنن، یه زهر بپاشن گفته میشه. بله ما اعتماد نداریم. اوکی اعتماد نداشته باش. خوشبختانه ما ایرانی هستیم، راههای این که ما بتونیم پول برسونیم الان ممکنه این موعظه شنیده بشه، برای اینکه یک ایده مجانش راحت بشه یه $30 هم کمک بکنن در طی 6 ماهی، ولی شام خوردنمون، بستنی خوردنمون، نمیدونم مثلا از هیچی نمیگذریم، ما از هیچی، مهمونیامون، نمیدونم مثلا عکسای اینستاگراممون، همه اینا سر جاشه. ولی وقتی به ملکوت خدا میرسیم در واقع باید ببین این یک چیزی، یک باید بگیم یک مشکل اساسی روحانیه. ببین نه در قسمت های دیگه هم همینطور، در قسمت های دیگه هم وقتی ما صحبت میکنیم در قسمت های دیگه هم متاسفانه همینطوره. در قسمت های دیگه اگر ای کاش فقط در این قسمت ها بود، در تمام قسمت ها ما یک بیماری روحانی توی کلیسا میبینیم حاکم شده، در بین فارس زبان ها، در دو جای دیگه ضعف های دیگه وجود داره، یک ولرنی خاصی حاکم شده که خیلی اذیت کننده است. ببین خیلی اذیت کننده است، یعنی افراد خودشون به خدا متعهد نمیدونن، ببینی به کار خدا متعهد نمیدونن، ولی به تمام حاشیه‌های دنیوی خودشون متعهد میدونن. ولی این که شما بگی به کار خدا متعهد هستن حس نمیشه، حس نمیشه. مگه میشه ما یه بدن باشیم؟ ببینید شما به شما بگم، و این همه به کار خدا، به پیشرفت کار خدا، به جلو رفتن کار خدا، ما اینقدر بی تفاوت باشه. اصلا انگار الان بحث زندانیا، بحث خیلی از این افراد اصلا یه بحثی شده که، ولی حالا برای افرادی که خارج از کشور هستن خیلی هاشون میدونی چند تا برای اینکه قبولی UN بگیرن، اکثر همین خادمایی که زندان رفتن رفتن به سازمان ملل نشون دادن، گفتن که اینا خادمای ما بودن، اینا کسایی هستن که زندانی شدن، اینو خواستن اعدامش کنن، اینو خواستن این کارو بکنن، اونو خواستن این کارو بکنن، اینطوری بوده، اینطوری بوده، اینطوری بوده، و تمام این افراد متاسفانه 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 و متاسفانه اون موقع عزیز میشن، اون موقع عزیز میشن. ولی زمانی که شما در واقع ببخشید خر خیلی از پل میگذره، نه تنها اون افراد عزیز نمیشن، بلکه مورد فوش و تمسخر و تمام اینها قرار میگیرن. خب این چی رویه ایه؟ این چی روییه؟ میدونی میخوام بشه، من فکر میکنم که حسم اینو میگه، حسم اینو میگه، نمیگم خدا به من میگه، ولی حسم به من میگه که خدا با ایران خیلی صحبت کرده، و بعد از تمام این صحبت ها حسم به من میگه یک جایی میرسه که دیگه خدا صحبت نکنه، خدا حرف نزنه، و شاید یک عده قلیلی باشن، نمیدونم، شاید یک عده زیادی باشن که بپذیرن، هماهنگ بشن و حرکت کنن، شاید هم یک عده غریبی باشن، ولی یه جایی به هر حال همونطور که به یهودی‌ها یک ضرب بارها بارها تمام یک بخش بزرگی از کتاب مقدس صحبت‌های خدا با قومشه، از این 66 تا کتاب یک بخش بسیاری از توبیخ‌ها، تشویق‌ها، وعده‌ها هست، ولی یه جایی خدا سکوت میکنه و 2000 سال میمونه. و باز خدا شکر کنیم که اگر ما افرادی زنده باشن و رودشان رو نبینن سال و یه 3 سال و نیم خیلی وحشتناکی رو تجربه میکنه، ولی 3 سال و نیم، 3 سال و نیمیه که مسیح میگه از ابتدای عالم این سختی ها نبوده. به هر حال هر کس هر چی بکارد همونو درو میکنه. پدر عزیز، به نام عیسی مسیح، میدونی با چه باری صحبت میکنم با قومت، میدونی که خداوندا دنبال این هستم که قومت با کلام هماهنگ بشه، و این خوشحالی توست و خوشحالی منم هست. بدن نگذار آیات کتاب مقدس پایمال بشه، نگذار آیات کتاب مقدس در زندگی های ما مسلوب بشه، نگذار ما دوچار کوری لاودیکه باشیم خداوند، که میبینیم ولی تمسخر میکنیم، میبینیم ولی رد میکنیم، میشنویم ولی گوشهای ما بسته است و وعده ها رو تشخیص نمیده. ای پدر، به نام عیسی مسیح، هم چشما رو، هم گوشها رو، هم ذهنها رو باز کن. این از تو خواهش میکنم، چون به نام خداوند ما عیسی مسیح طلبیدم. فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمعی شما باشه، از حال تا ابد الآباد. آمین.